بسم الله الرحمن الرحیم.
و نه دیگه الان میخوام الذی اکرم رو بگم، یه دفعه میره دوره هم میپره. بذار بحث ثمرات تا اول ترتب به پایان رسید، همه رو گفتیم دیگه. ما مرحوم تا قرن تا اول کرکی رو گفتیم، خود محقق کرکی رو گفتیم، بعد شیخ بهایی رو گفتیم، بعدش اومدیم طرفداران قدما رو مثلا آخوندینا گفتیم، بعد مرحوم نائینی، مرحوم امام، مرحوم آقای خویی و شهید صدر. آقا زیار هم گفتیم، آقا زیار رو هم در ضمن به اصطلاح آقای روحانی رو که میگفتم، حرف آقا زیار هم اونجا گفتم که همون تو التزام مطابقین، ایشون هم گفتم. حرفای آقای بروجردی رو هم که گفتیم که اون مختار خودمون بود، متعارف داره، همین که چی نگفت متعارف عکس میشه. آقای حائری هم همینطوره، اونم همینه، رضا حرفای هم گفته شد. فقط آشمند حسین در نهایت الدرایی یه حرفای تو پاورقی نهایت الدرایی داره، اونا دیگه قائل هم نداره، حرفای سخیفی هم اصلا نمیخوره با آشمند حسین، ولی بالاخره تو کتابش اومده دیگه. اینا رو من نگفتم. مرحوم آقای حائری رو در ضمن همون قضیه اطلاق ذاتی که مقام بیان نمیخواد، آره که گفتم متعای حائری کلن بیگه آقای بروجردی قید میزنه، ما اونم حرفش رو گفتیم. فقط مدرسه اصفهانی رو نگفتم، اونم اصفهانی تو متن مثل نائینیه که نهی غیری داله بر مفسده نیست و فساد آور نیست. اینا اونا تو پاورقی نهایت الدرایی یه فرمایش عجیب غریبی داره که اونا چون شاگردای خود آشمند حسین هم قبول ندارم، صاحب بهجت اینا هم قبول ندارم دیگه، اونا اصلا مطرح نکردم. حالا کسی خواست خودش ببینه. حالا که بحث تموم شد، میخوام اینجا بگم 9 تا مبنا رو شما باید در این بحث اتخاذ کرده باشید. اگر کردید که چی؟ اگر نکردیدم اتخاذ کنید، بحثاش گفته شده. این 9 تا الذی احکام در پایان این بحث شما باید داشته باشید. باز تاکید میکنم اگر هر بحث رو با الذی احکام تمام بکنید، بعد میتونید مجتهد بشید. چرا؟ چون وقتی به مسئله فقهی میرسید، تو هر مسئله یه سری مبانی داره استفاده میشه. تو این مبناها شما همه مبنا دارید، مثلا میگید الذی احکام، تو این مبنا اینه، این مبنا اینه، این مبنا اینه، بعد الذی احکام هم تو اون مسئله تطبیق میدید، میشه مجتهد متجزی. اما اگر الذی احکام تو بحث نداشته باشید، البته فاضل میشید، سوادتون زیاد میشه، ولی مجتهد نمیشید، چون مبنا ندارید که بعد مبانیتون رو بخواید بگید تو فقه تطبیق بدید. لذا هر بحث رو با الذی احکام تمام کنید که بعد مبنا مبنا داشته باشید. بخود اینجا باید 9 تا الذی احکام شما انتخاب کرده باشید تو این بحث. اولین مورد قضیه اینه که آیا نهی غیری دال بر فساد هست یا نیست. دو جا میشه اینو اتخاذ مبنا کرد، یکی تو همین بحث زد، یکی هم در بحث دلالت نهی بر فساد که ما تو همین بحث ثمره زد اینو بحث کردیم. نه تو در رفتم که برسیم چیز اضافه ای نداره، نهی غیری دال بر فساد. طرفین دعوا اینجا کیا بودن؟ توی یه طرف مرحوم نائینی، امام، آقای خویی بودن که میگفتن نهی غیری دال بر فساد نیست. طرف مقابل شهید صدر رو البته گفتن آقای شهیدی این دور حرفش رو عوض کرده، یکی بودن دیروز گفت دورت قبل بوده الان اونطوره نمیگه. حالا علایار شهید صدر هست و توی قدما هم همینه که نهی غیری دال بر فساده بدون تفصیل بین نفسی و غیری، نهی مولوی فساد زاست. این هم مقام مختار ما چی بود؟ بودی دال بر فساد نیست. چرا؟ میگفتیم به خاطر اینکه نهی غیری کاشف از مفسده نیست، پس مفسدهی در منیون هم نیست. اما مبغوزیت، مبغوزیت هم مال خودش نیست، مال کیه؟ ذل مقدمشه. به این میشه نسبت داد، متا نسبت دادنش بالعرضه. در حقیقت اونی که مبغوزه ذل مقدم است، اونی که مبغوزه ترک اهمه. این هم اگه بهش نسبت میدن چون منجر به ترک اهم میشه. این های گنجی خیلی موانش ما فرق، ولی خیلی بیانهای عرفی قشنگی داره. یه مثالی اینجا زده، ولی اینو دیروز بعد میگفته، در دفاعی که نهی مطلقا داله بر فساد عرفه، چه نفسی چه غیری. مثالش قشنگه، بگم بعد جواب بدم. میگه که تو درسش گفته بوده، حتی من نبودم آن برام نقل کردم، گفته بوده که یک مثال عرفی، بچه مولا تو آب افتاده داره غرق میشه، بعد یه نفرم از طرفدار شماست، غلام شماست، نوکر شماست، داره میبینه این داره غرق میشه، بعد اونجا میاد به شما سلام عرض میکنه. خب اهم کیه؟ نجات جان. بعد این آدم میاد سلام عرض میکنه، میگه فلان فلان شده نفر مثلا چی؟ میگه سلامت به چه درد من میخوره؟ برو نجات بده. یعنی مبغوز این رفتار، میدونی؟ مثال زده برای این تایید در به شهید صدر ها، یعنی نهی نهی که اومد، نهی مولوی که اومد، چه نفسی چه غیری، مبغوزیت منهیون ان رو به ما میرسونه کلن. اینجا ببین مبغوزی، خب طبعا ما باید جواب بدیم دیگه. ما در اینجا چی بگیم؟ بگیم اونی که مبغوزه ترک نجات غری داره. اما از این جهت که این سلام عرض کردن شما منجر شده به ترک نجات غریق، بغض به این تعلق گرفته. عرف اسناد میده، ولی به دقت العقلیه بالعرضه، و الا خود سلام عرض کردن بدون صرف نظر از چیزهای دیگه مفسده نداره، مفسده مال اونه. به عبارت اخرى حیثیت تعلیلیه است، حیثیت تعقیدیه نیست. حالا یا این یه مبنایی است که شما باید اتخاذ مبنا کنید که نهی غیر رو داله بر فساد میدانید، یعنی مطلق نهی مولوی رو داله بر فساد میدونید، چه نفسی چه غیری یا فقط غیری. این یک
مثال احناس
نداریم، نه نداریم، میدونم بحث اتخاذ مبناست، یعنی باید این مبانی اینجا الان بحث شده، شما الازی اکم نشتاشید. نه دو تا بحث، یه بحث اینه که آقا داری یا نداری، یه بحثی که اگر بود داله بر فساد هست یا نه. ما میگیم بودم داله بر فساد نیست. امام همینطوره دیگه، امام مقدمه واجب رو ارشادی میگرفت، ما هم ارشادی، ولی در اینجا هم بحث این دوتا نهی
غیرش
مثال
سلام کردن
نهی میکنه از اینکه وایسی به من سلام کنی، بلکه از اون میخواد چیکار کنی؟ برو نجات بده. اهم دیگه تضاهم اهم مهمه. به جایی که وایسی و به من احترام کنی و مراسم تکریم رو انجام بدی، برو اون رو نجات
بده. خب
همه غیری ها همینن دیگه، غیری همینه دیگه مرد مومن، غیری ها همه شون همینن. اصلا بحث ما همین بود دیگه، امر به شی مستلزم نهی از زد. عزیزم تمام اینا همینن، مگه غیری غیر از این؟ اصلا غیری یعنی مفسده در زد مقدمه است. نهی مولوی غیری خودش مفسده نداره، مفسده در زد نبودیم اگه دیروز. خب اونجا آیه صد که نمیگم این مفسده داره، میگم این مبغوزه، ولی اونا هم قبول دارن که غیری یعنی مفسده در خودش نیست، مفسده در زل مقدم است.
نه آنه اونو انجام دارد به خاطر اون دارن عرف مذمت کنند، نه به خاطر اینکه سلام کرده،
به خاطر همین. ولی میگن وقتی که اون رو ترک کرد، خود این مهمی هم که رفته بگو انجام داده، مبغوز و باطله. مثلا دعوای زد همینه دیگه،
بیان تو فرق کرده. اول بس قرار بود که مطلقا داده بر فساد میدانند، شما اول داریم میگید مطلقا داده بر مبعدیته،
فساد علتش مبعدیته، علت مبعدیت مبغوزیته. ما میگیم که اینا مفسده که نداره، مبغوزیت هم نداره، مبعدیت هم بگو نداره. این اگر به این نسبت داده میشه به خاطر اون ترکه، ولی خودش نداره، لذا عمل ملاک داره. این مقدمه اول. الذی احکام دومی که باید به اصطلاح شما اینجا انجام داده باشید این بحثه که دلیل اعتبار قدرت چیست؟ دلیل اعتبار قدرت چیست؟ آیا لغویت خطاب است و یا قبح تکلیف عاجز است و بعد یا هر دو، حالا کدوم است؟ حالا فعلا چون ما اون سوم که بحث نکردیم، ما هم دوتا رو بحث کردیم، این هم باید اتخاذ کرده باشه که این دوتا هر دو رو قبول دارید یا یکی رو قبول دارید یا اصلا هیچ کدوم رو قبول ندارید، و بعد تأثیر اینها در تکلیف چگونه است. اگر لغویت باشه مثلا میره رو فعلیت اثر میذاره یا رو تنجد اثر میذاره، اگر خدمت شما عرض شود آره قوه تدبیر واجب باشه چی میشه؟ مختار ما اینجا چی بود؟ میگفتید در این کدوم یکی یا دو یا هر دو؟ نه اون بعدش، اولی هر دو، هم لغویت درست بود هم قوه تکلیف عاجز، ما هر دو رو قبول داشتیم، هم قوه تکلیف عاجز رو قبول داشتیم برای اشتراط قدرت، هم لغویت رو قبول داشتیم برای اشتراط قدرت. اما به لحاظ تأثیر معتقد بودیم اگر انحلالی باشید تأثیر در فعلیت رو هر دو مبنا، اگر بگید خطابات قانونی باشید تأثیر رو تنجز روی هر دو مبنا. اینم جواب ما بود. ولی خب شما اعتراضات خودتون داشته باشید. به هر حال نائینی و آقای خویی اینو داشتن که اگر لغویت بگیرید متعلق زیق میشه، قوه تکلیف عاجز بگیرید متعلق زیق نمیشه. ما میگوییم فرق. پس سومین مسئله این دوتا دلیل، دومین مسئله سوال نگفتم، این دوتا مبنایی که برای اعتبار و قدرت هست هر دو رو قبول دارید یا یکی رو قبول دارید یا هیچ کدوم رو قبول ندارید، و تأثیر اونها رو در تکلیف چگونه میبینید. این هم چند تا؟ دوتا. سومین مطلبی که اینجا باید شما اتخاذ کرده باشید اینه که نحوه، خوب دقت کنید، نحوه تأثیر قیود رو در هیئت و ماده چگونه میدانید. نحوه تأثیر قیود رو در هیئت و ماده چگونه میدانید؟ آیا معتقدید که قید، آیا معتقدید که یک ضابطه کلی دارد؟ مثلا قیود اصلی که به هیئت بخورند و هیئت رو زیق کنند و هیئت رو که زیق کردن مثلا به تبع ماده زیق میشه، یا اصلی که به ماده بخورند ماده رو زیق کنند کاری به هیئت نشته باشن، یا اصل نداره؟ تو هر موردی باید سراغ ادله اون مورد رفت ببینیم میزان دلالت اونها چگونه است. اگر دال بر تزریق از ملاک بودن، هم تغییر هیئت را به دنبال دارن هم ماده را، چون از اول زیغ میکنن تا آخر همه زیغ میشه. و اگر دال بر تغییر هیئت بودن به ماده کار ندارن، و ماده نبودن بودن به هیئت کار ندارن. این هم بحث سومه. ما مبنامون چی بود؟ ثابته نداره. تو هر موردی باید مراجعه کنیم به اون مورد. یه جا قید هر دو میفهمیم، یه جا قید ماده تنها میشه، یه جا قید هیئت تنها میشه. وقتی قید یکی بشه با اون یکی هم کاری نداره، مجمل میشه دیگه، مجمل میشه میری اصلا من. این چند تا اقوال، یه قلقلهای بروجردینا بود که ما هم همون رو قائل بودیم که میگفتیم میزان دلالت فرق میکنه، لذا به حساب براتون زدم ضرری و حرجی جدا میشن. یه قلقلهای خویی و شهید صدر و اینا بود که این وری بودن که اینا میگفتن نه، ماده از هیئت میاد و اگر هیئت اسم رو هیئت، هیئت که رفت ماده هم اطلاق میفته مگه در جای قینه خاص باشه، که به تو نشوندم که تو روز ضرری و حرجی فتوا عوض میشه. اینم سه تا. چهارمین مبنایی که شما باید اتخاذ بکنید اینه که بله، قدرت را شرط فعلیت میدانی. اینو گفتم تو دومی، گفتم تو دومی گفتم که بعد خدا فعلا یا تنجز که برای ما برگشت به انحلال خطابات قانونی. ما چون خطابات قانونی بودیم تنجزی هستیم، ولی کسایی هم که انحلالی هستن باید قدرت در فعلیت بدن. چهارمین مبنا اینه که آیا تفصیلی بین موسع و مزیق رو لازم میدانید یا لازم نمیدانید. دعوای محقق کرکی. مختار ما چی بود؟ بنابر انحلال این تفصیل لازمه، بنابر خطابات قانونی لازم نیست.
تو منابر خطابات قانونی هم بعد یه تفصیلی بریم بگیم جایی که همه
مکلفین اون مجرد فرضه، چنین چیزی تحقق نداره. اصولتو ناظر به فقه تأسیس کن، اصول زلافی فقط خیال بافیه. ما در فقه ببینید وقتی قضیه حقیقی میاد برای یه نفر و دو نفر که نیست، حتی برای یه نسل و دو نسل هم نیست. ما این که در طول این تاریخ از اون زمانی که انشاء میخواد بشه تا آخر حتی یه نفر هم پیدا نشه که اون مورد براش طبیعت براش تطبیق پیدا نکنه، در این حال محال عقلی و عادی و وقوعی هم نبوده باشه، این اصلا مثال خارجی پیدا نمی کنه. خب عتق برای اینا جعل نشده که، عتق رقبه برای طبیعی مکلفه، یه نفر هم در طول تاریخ باشه کافیه، ولی فقط این زمان جعل نمیشه که. خطابات قانونی است، نمیاد طبیعی مکلفه، نه مکلف طبیعی مکلف در عصر حاضر که انشایی که میکنه تا آخر الزمان از اول تا آخر همه است. اینم برام چیزیست که باید اتخاذ مبنا کنید که چی بود؟
مزیم
هست. این چند تا؟ چهار تا. پنجمین مبنایی که باید اتخاذ مبنا شده باشه اینه که در این خیلی مهمه، این خیلی جا مهمه، در مواردی که متفاهم عرفی وجود دارد تمسک به اطلاق را قبول دارید مطلقا، یا قبول ندارید مطلقا، یا تفصیل بدید بین ذاتی و لحاظی. مختار ما چی بود؟ تفصیل بین ذاتی و لحاظی بود. یه طرف آقای خوینا هستن که فقط اطلاقای لحاظی رو قبول میکردن، بعد میگفتن متعارف هم داشته باشه، بعد مولا در مقام بیان اون متعارف قرار بگیره. بعد یادتون باشه تو ماده میگفتن غالب خطاب ها در مقام بیان وظیفه اند، هیئت اند، یادتونه؟ لذا به ماده نظر بگید ندارن، اطلاق شکل نمیگیره. ما میگفتیم متعارف که باشه، اطلاق ذاتی بشه، دیگه مقام بیان نمیخواد، هر که نگفت مهم میشه بر اون کرف های بوجهنا بود. یه گروه دیگه هم هستن، ما تا چون آتوی بزرگان فقه دیگه نیستن، من نگفتم، ولی الان هستن که اینا میگن کلن اطلاقات باید هم میشه بر فرد متعارف همه جان بلا تفصیل. این اونی که ما تو ذاتی ها جدا میکردیم، اطلاقات رو هم میکنن کلن بر فرد متعارف در زمان صدور، اصلا دیگه اسمی از ذاتی لحاظی نیاوردن تو عباراتشون که بخوام بگم، ولی اینو گفتم عملا آره دارن این کار رو. خب این تو مقامیاش میشه، توی کلامیاش دیگه این اتفاق نمیفته. ببین ما بیانمون این شکلی بود، یه وقت قید مقفول، یه وقت خطاب اطلاق کلامیه، یه وقت مقامیه. تو مقامی یه وقت قید مقفول ان هست، یه وقت مقفول ان نیست. بعد اونجایی که قید مقفول ان نبود و مردم داشتن متعارف رو بعد شعار ورود میکرد اطلاق مقامی بود، اینجا ما میگفتیم اطلاق ذاتی میشه و لذا مقام بیان نیاز نداره. مثلا همین که چی نگفت تو مجموع ادله کافیه. ما اینو میگم، ما اطلاق نمیگفتیم همه جا، اما خب بعضی هستن تو کتاباشون و نوشت درس و خارجشون هستن، هیچ تفصیلی بین ذاتی لحاظی کلامی مقامی نگفتن، کلن گفتن اطلاق میرو فرد متعارف، ما اینجوری نگفتیم. اینم چند تا؟ پنج. اینو که قبول، اینو که اونا هم قبول دارن که اینو همه قبول دارن که نتیجه اطلاق یه وقت توسعه است، یه وقت تزریق. اطلاق اونی رو اقتضا میکنه که بیان زائد نخواد. اگر اقسام همه بیان زائد بخوان نتیجه اطلاق توسعه است، اگر بعضی اقسام بیان زائد بخوان بعضی اقسام نخوان نتیجه اطلاق تزریق میشه اونی که بیان زاد نمیخواد. قبلا اینو بیان کردیم. آره بالا اینجا نیست دیگه، تازه‌شون قبل اونجایی که دوران بود بین عینی کفایی تعینی تخییری نفسی غیری گفتیم اطلاق اقتضا میکند تزریق را، یعنی اطلاق اقتضا میکند نفسی عینی تعینی را. چرا؟ چون غیری کفایی و تخییری بیان زائد میخواد. اما مثلا تو اعتق رقبه که هم حسه رقبه مؤمنه بیان زائد میخواد هم حسه رقبه کافره بیان زائد میخواد، اطلاق اقتضا میکند مطلق رقبه را، چه مؤمنه چه کافره، میشه توسعه. این مال بحث اینجا نیست، این مال بحث قبله. یه طرف آقای خویی بود که میگفتش که اطلاق همیشه بیان میخواد، یعنی همه رو لحاظی میگه، متعارف هم باشه اگه مولا در مقام بیان باشد و نگوید آره متعارف مهمه، اما اگر در مقام بیان نبوده باشد نه، یعنی کلش رو لحاظی میگه. تفسیر
این بود که اگه متفاق هم به
مطلقا قبول ندارن،
قبول ندارن،
آره فقط اطلاق لحاظی رو میپذیرن. ولی که ما ها تفسیر دیم، یه سری هم تو عباراتشون کلن دارن حمل میکنن تفسیر نمیدن. این هم چند تا مبنا؟ پنج تا. ششمین مبنایی که باید اتخاذ کرده باشید، مدلول التزامی را در حجیت تابع مدلول بگید مطابقی میدانید یا تابع مدلول مطابقی نمیدانید. اینم یک بحث مهمی بود که البته اون تعادل تراجع هم بحث میشه، ولی اینجا هم بحث شده و چیز اضافه نداره. مختار ما چی بود؟ نه التزامی مطابقی طولی هم دیگه ما میدانیم. آره ما میگیم التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی است. یه طرف دعوا سید محمد کاظم یزدی و امام خمینی و آقای خویی و اینا بودن که قائل به همین بودن، بودن تبعیت میکنه ساقط میشه. طرف مقابل آخوند و آقا ضیا و سید محمد روحانی و اینا بودن که میگفتن تبعیت نمیکنه حجیت باقی. این چند تا؟ شیش. هفتمین مبنایی که باید اتخاذ کرده باشید اینه که بحث ثمره زد و تصحیح عبادت، تصحیح عبادت در زد آیا با پذیرش تقابل بین ملکه و عدم ملکه، بین اطلاق و تغییر تنافی دارد یا تنافی ندارد؟ که ما میگفتیم دارد یا ندارد؟ میگفتیم ندارد. یه هم تغییر به آخر وقت هم که ممکن باشه اطلاق صحیحه. این هم یه طرف آقای خویی بود یه طرف مشهور بودن که ما اینجا وفاقاً للمشهور بودیم. درسته؟ این چند تا؟ هفت. هشتمین موردی که باید اتخاذ مبنا شده باشه اینه که بله آیا بین بحث تصحیح عمل عبادی در ذهن با تفکیک بین وجوب و واجب در واجب معلق و منجز رابطه مبنایی وجود دارد یا وجود ندارد؟ که ما میگوییم دارد یا ندارد. البته ما تفکیه وجود و واجب رو محال نمیشون، وجود به وجود هل علمی بود، واجب به وجود هل خارجی بود. یادتونه گفتیم وجود در ظرف ذهن و علم، واجب مال ظرف امتصال و خارجه، تفکیه اینا ممکنه، ولی در این حال بحث اینجا مبتنی بر او نیست، چون رو وجوب فعلی صحبت نمی کنم، بحث وجوب انشایی و ماده است. اینم هشتا. درسته؟ و نهمین مبنا بحث اینو شاید بحث نکردم بگم، اگر بحث ثمره زد محدود به عبادات است یا فراتر از حوزه تعبدیات است. اینو نگفتم نه؟ فراتر از حوزه تعبدیات است. مختار ما اینه. علت چه بود؟ که روند بحث تا زمان محقق کرکی روی این بود که نهی از عبادت دال بر فساد هست یا نه. لذا ثمره تا تا اونجا محدود بود به ضد عبادی. یعنی اون مدلی که تا محقق کرکی بحث میکردن ثمرش اینجایی فقط تو ضد عبادی ظاهر میشد، چون تمرکز بحث روی این بود که نهی غیری مفسد یا نه تمام میشد. اما از محقق کرکی به بعد بحث ثمره ضد شکل جدیدی گرفت و رفت رو بحث کاشفیت از ملاک، که این اومد وسط دیگه، اومد رو بحث کاشفیت از ملاک، یعنی رفت سراغ این که مثلا آیا در کشف ملاک باید ما بین موسع و مزیق فرق بذاریم یا نه، یا بیایم بگیم اصلا کلن کاشف از ملاک نداریم، یا بگیم اطلاق ماده کلن کاشف از ملاک میشه. این مدل بحثی که بعد از کرکی ایجاد شد مخصوصا از آیه خویی و امام به این ور دیگه، همه عمده بحثا دید که بیشتر دعوا همه رو کاشفیت از ملاک دور میزنه، این دیگه محدود به ضد عبادی نیست. خوب دقت کنید، در ضد در عبادت ما غیر از حسن فعلی حسن فاعلی هم میخواییم، یعنی قصد قربت هم لازم داریم. در معاملات و در توسلیات ما حسن فاعلی نمیخواییم، قصد قربت نمیخواییم، ولی حسن فعلی رو باز میخواییم. یعنی زمانی در توسلی عمل مجزیست که اون عمل حسن فعلی داشته باشه تا معتیم به مطابق با مأمورم به باشه، ولو حسن فعلی نداشته باشه، ولو غافل باشه، ولو باد بیاد. این مدل بحثی که آقایون مطرح کردن از کرکی به این ور بویژه از آقای خویی به بعد، اصلا بحثو کشوندن تو کاشفیت از ملاک. یعنی شما با مدل آقای خویی بیای جلو اصلا میگه حسن فعلی عمل دیگه محرز نیست، نه فقط حسن فعلی نیست، حسن فعلی هم دیگه محرز نیست. خب این تو توسلی هم اثر داره دیگه، محدود به ضد عبادی نمیشه، چون بحثو کشوندن تو کاشف از ملاک. اینم نهمین مبنون. البته یه چیز دیگه هم هست، منتها این چون قبلا بحث شده دیگه من اینو تو شماره نیاوردم، شما خودتون میتونید بذارید، و اون اینه که آیا مستقلات عقلیه در فقه صغرا پیدا میکنن یا نه. این بحث رو ما تو تعبیر توسلی گفتیم و اونجا هم اتخاذ مبنامون رو گفتیم، ولی خب دوباره اینجا هم تکرار شد که مختار مثلا یه طرف آی خوینا بودن که میگفتن صغرا پیدا نمی کنن. چرا؟ چون میگفتن درست کبرای حسن عدل و قبح ظلم عقلی است، ولی کبرای بلا صغرا که نداریم، بعد و صغراش تعیین حق. ببینید عدل اعطا کل ذی حق حقه هست، ظلم عدم و اعطا کل ذی حق حقه هست. پس اول باید حق معلوم بشه بعد احکام عقل عملی میاد جلو، چون احکام عقل عملی همه برمیگردن به حسن عدل و قبح ظلم، حسن ذاتی مال اونه، مثل استعاله شما نقیزین و ارتفاع نقیزین هست، در عقل نظری میشه ام القضایا، در عقل عملی هم این ام القضاست. بعد این بخواد اجرا بشه صغرا میخواد، صغراش تعیین مقدار حقه. بعد میگفتن ما بدون خطابهای شارع، خطاب نه یعنی امر فعلی، کاشفی از ملاک نداریم، مولا باید بیاد یک بیانی برای ما بیاورد که ما از اون بیان کشف ملاک کنیم، کشف حق کنیم، بعد که کشف حق کنیم دیگه حالا عقلم میتونه بیاد جلو، منطقه اون دیگه میشه غیر مستقلات عقلیه، نه مستقل. اونا که فعل جام ندارن اصلا، تفصیل بین فعلی من جمیل جات و غیر فعلی من جمیل جات که ما هم قائلیم مبنای امام در علم اجمالی، نه مبنای آیه خویی یا تا عاشق جواب. عاشق جواب که در نقد این مبنا هم حرف داره، بله، آیه خویی مبناش این نیست، اون اقتضا مطلقه هست تو علم اجمالی. چی؟ حالا اون میشه اجرا میشه فقه، فعلا ورود نکنم، مثلا این مثال شما هم خود دیگه الان بگم، آره چالش درست میشه. ولی علی ای حال البته جوابشو خودت هم میدونی چی گفتم، معروفه. ولی الان من بگم چالش درست میشه. اما علی ای حال این بحث خودمون، اینم اینجا تکرار شد. ولی خب ما تو تعبیر توسل گفته بودیم، اینجا هم دوباره تبیین شد که ولو امر مولوی فعلی را ما یکی از کاشف‌های از ملاک میدانیم و در ماننفی هم چون قائل به خطابات بگید قانونی هستیم، امر مولوی فعلی داریم، چون برای ما اصلا فعلیت تزییق نشده در ظرف تظاهر، لذا ما امر مولوی فعلیمونو داریم، کاشف از ملاک هم داریم. دقت میکنید؟ یعنی این ثمره واسه ما، حالا فکر نکنید مثلا ما این همه دعوا میکردیم برای ثمره زد بود، برای ما ثمره زد حتی رو مبنای انحصار در کاشف مولوی فعلی هم بار میشد، چون خطابات قانونی هستیم قدرت رو تنجز میبریم، زد در ظرف تزاهم امر فعلی نرفته برای ما که بعد بگید حالا کاشف هست یا کاشف نیست. ولی منحصر نمیدانیم کاشف از ملاک را در مولوی فعلی، اون یه راه کشف ملاکه که راه خوبیه، ولی تنها راه اون نیست، بلکه علاوه بر اون اطلاق ماده هم راه دیگری است. چون ماده و هیئت را دو مدلول طولی ندیدیم، دو مدلول عرضی دیدیم و اینجا قاعده تبعض در مدال وحید بهبانی رو جاری کردیم، نه قاعده التزامی مطابقی را. این هم دوتا. سومین راهی که برای کشف ملاک داشتیم تفصیل بین امضایی و تأسیسی بود، که این تفصیل بر این اساس بود که در موارد امضاییات این مورد مغفول عنه عند العامه نیست، امضایی دیگه خودشون یه متعارفی دارن. حالا وقتی شارع وارد میشه در این حوزه امضایی، یه وقت میاد حرفی میزنه، قیدی میاره، قیدی میبره، خب درست، اما اگر حرفی نزد اطلاق کلام مولا در حوزه امضاییات که اطلاقش هم میشه اطلاق ذاتی اقتضا میکنه که با همون روش متعارف با این برخورد بشه، یعنی همون که متعارف بود شارع هم قبول داشته، و در نتیجه ما بدون امر مولوی هم میتوانیم در این حوزه، در حوزه امضاییات وارد بشیم و کشف ملاک بکنیم از طریق همون ملاک ممضات متعارف بین الناس که مثالای حفظ نظام و اینا برای ما تو اینجا میگنجه. اینو ما قبلا هم تو تواصل گفته بودیم ولی دوباره اینجا هم تکرار شد. پس سه تا کاشف ملاک داشتیم، یکی همون مولوی فعلی، یکی اطلاق ماده و یکی هم بحث امضای تأسیسی که هر ستاش توی قضیه زد اجرا میشد. اولی اجرا میشد چون خطابات قانونی بودیم، هیئت رو قید نمی زدیم، فعلیت قید نمی خورد، می رفت تو تنجز. دومی اجرا میشد چون ماده و هیئت رو هم عرض می دیدیم، تبعض مدال اجرا می کردیم. سومی اجرا میشد از این جد که فضای تزاهم امضایی است، تزاهم یک امر متعارف عقلایی است، نه اینکه نماز امضایی است، تزاهم یک امر متعارف عقلایی است و متعارف در نزد عقلا در تزاهم امتثال اینه که ملاک هست، خوبی و بدی عوض نشده، فقط الزام رفته، اونم به خاطر اینکه امکان انجام هر دو نبوده. وقتی شارع در مورد تزاهم چیزی نگفت، پس اینجا هم با همون متفاهم عقلایی باید برخورد کرد که اینم باز ما رو به ملاک میرسه. این هم در حقیقت مبنایی بود که قبلا تو تبعی توسل گفته بودیم، اینجا منطبق میشد. حالا اگه خواستین هم اضافه کنید میشه 10 تا و الا 9 تا، ان شاء الله الذي اخوت انتخاب کنید. مهم نیست حرف منو بزنید، اصلا نباید اینجوری باشه، مرید که نمیخوایم پرورش بدیم که، حالا تا حرف ما رو بشنوید، بفهمید، فکر کنید، اینش باشه، ولی خب اتخاذ مبنی مال خودتونه، مریدی نیست، ولی هر کدوم اینا رو انشالله امام زمان همه رو هدایت کنه، ما رو هدایت کنه، شما رو هم بیشتر هدایت کنه. هر شبت که ولی اتخاذ مبنیات رو تو هر ده تا بذارید، که بعدن هر وقتی که تو فقه رسیدید یا تو اصول بحثای بعدی رسیدید میگه الذی یعقوب این بود اجراش میکنه الحمدلله رب العالمین. عرض شود که ها برای هفته بعد، اولا ما الان اول بحث ترتبی و دو تا کار میشه بکنیم، یکی این که ما همینجا بحث رو تمام کنیم تعطیل شه، یکی اینه که ما هفته آینده ترتب رو از دوشنبه شروع کنیم و احتمالاً یک شنبه هفته بعد ترتب تمام شه. این یه هفته میخواد، یک شنبه حالا یا بگویم هفته میفته عقب دوشنبه، ترتب که تمام شد بعد کلاس رو تعطیل کنیم. این از این من یه رای گیری کنم خطاب خانه رو میزنیم بعدش، چون میترسم پنج جلسه تمام نشه. بس این رو رای گیری کنیم، بلاخره دوتاش باید بگیم، حالا یا یکی رو اول این رو بگیم بعد رو بگیم، یه دوتاش رو گفتیم یه رای گیری کنیم. اول این باید باشه. آره آقا هفته همینجا تعطیل کنیم یا هفته دیگه ادامه بدیم؟ اونایی که تعطیلی رای میدن کیا؟ یک دو سه چهار پنج آقای قانی گفتن میادا 6 7 8 9 10 اونایی که آره اونایی که هفته دیگه میان که الان ترتب یا خدات قانی رو شروع کنیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 حالا ده شده، حالا چرا ما زود شروع کنیم تعطیل کنیم؟ حالا که اونا دارن میخونن میخونیم باشه.
آقا سال دیگه شما تابع نیستی دیگه، شما مستقل
هستی. هنوز که تابع این فعلا. آقا
سال دیگه داشتی فایده رو شما باز سال دیگه هستی سال دیگه هستی. این
حالا اینا رای گیری میکنه بین خطابات قانونی و حتی داشت باید بگیم حالا هفته آینده که اومدیم کیا ترتب رای میدن کیا خطابات قانونی ترتبی ها رای بدن؟ یکیش میمونه واسه سال بعد. باید تمومش کنیم دیگه، اقبال یه جوری کنترل کنیم که بوده ترتب کمتره. این ترتب میدونی چرا کمتره؟ چون شما ترتب تو کفایه داشتی ذهنتون آماده تره زودتر تمومش کنیم. خب اونایی که با ترتب موافقن رای بدن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ده تا ترتب. خطابات قانونی چی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ترتب رو میگم هفته آینده ترتب رو شروع میکنیم، خطابات قانونی میشه اول سال آینده. ده شد چیکارش کنم؟
آجا قرار بود امسال کفایه تموم بشه.
آره
هیچ کدوم این سه تا ملاک شما فرمودید بدون خطاب شرعی نمیشه.